بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. جلسه 39 از مجموعه نشست های حکمرانی در قرآن و جلسه 5 از مباحث اخیرمون که در مورد حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله حضرت محمد در قرآن کریم رو در خدمتون هستیم. تبریک عرض میکنم ماه ربیع الاول رو که ماه پیامبر رحمت هست و از خدای متعال میخواییم که به همه ما توفیق بده بیش از پیش با قرآن مانوس باشیم و بیش از گذشته با سیره رسول الله صلی الله علیه و آله مانوس باشیم که خدای متعال فرمود او اسوه شما هست و نگاه کنید ببینید او چگونه عمل میکرده، شما هم همونطور عمل بکنید. در جلسه امروز تلاش میکنیم از دوره مکه جنبندی داشته باشیم. البته ممکنه که نتونیم بحث رو تمام کنیم، ولی هر مقدار که برسیم، اون مقداری هم که بمونه انشالله جلسه بعد. ما در 38 جلسه گذشته به صورت نامنظمی در واقع از سوره های مکی تقریبا استفاده های زیادی کردیم، از آیات و سوره های مدنی خیلی کم استفاده کردیم. ولی ویژگی بحث امروز ما اینه که یک نظم تاریخی میخواییم داشته باشه، یعنی سعی میکنیم به ترتیب نزول قرآن کریم و به ترتیب سوره های مکی در واقع بگیم که در عرصه حکمرانی چه نکاتی در آیات مکی مورد توجه قرار گرفته. البته مستحضر هستید که بحث آیات و سوره های مکی و مدنی مورد بحث های مختلف قرار گرفته. ما الان این جزء بحثمون نیست که وارد این حوزه بشیم و اختلافات رو در اینجا مطرح بکنیم. مطابق در واقع تحقیقی که پژوهشگران انجام دادن، بیشتر متکی هستیم بر روایتی که از امام صادق علیه السلام در زمینه آیات و سوره های مکی و مدنی نازل شده. در برخی از موارد البته از دیدگاه های دیگه هم استفاده کردیم و یه اندک تغییراتی و تفاوت هایی داره با اون روایت. در آغاز دو تا آیه رو خدمتتون تقدیم میکنم که این آیات میگه که پیامبری که از سوی خدای متعال مبعوث شد به رسالت، اهل خواندن و نوشتن نبود. در سوره عنکبوت آیه 48 که خودش هم از سوره های مکی هست، خدای متعال می‌فرماید که و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک، یعنی تو پیش از اینکه به رسالت مبعوث بشی نمیتونستی کتاب بخونی و همینطور خط هم نمینوشتی. یا در سوره شورا آیه 52 میفرماید فکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، یعنی پیش از این که ما به تو وحی بفرستیم تو نمیدونستی که کتاب و ایمان چی هست. در واقع اینها تأکید داره بر این که بعثت و رسالت اون حضرت در شرایطی آغاز شده که حضرت پیشینه تحصیل، پیشینه سواد و پیشینه مطالعه کتب رو در واقع نداشته، یعنی یک فطرت زلال و خالص در مواجهه با وحی قرار گرفته و از همه نظر در واقع این فطرت دست نخورده است، یک فطرت الهی صاف و زلال. خب با توجه به این دعایه ما میبینیم که در سال 40 بعثت در یک مواجهه وحیانی به پیامبر وحی میشه که بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق. یعنی حالا یک کسی که سابقه خوندن نداره، سابقه نوشتن نداره، امر میشه که تو بخوان. سوره بعدی که آیات اولش، البته آیات اول سوره علق نازل شد، بعد آیات اول سوره قلم نازل شد، نون و القلم و ما یسترون، یعنی باز میبینیم بحث قلم مطرحه. بعد از این سوره مزمل میاد، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، البته باز آیات اول این سوره میاد. و چهارمین سوره‌ای که نقل شده که بر حضرت نازل شد، باز آیات اولش، آیات اول سوره مدثر هست، یا ایها المدثر قم فانذر. ببینید تا قبل از این سوره سوم، سوره چهارم، یعنی تا قبل از آیات سوره مدثر، امر به انذار رو ما نداریم. اون سه تا سوره درش امر به خودسازی، نماز و تلاوت قرآن هست. یعنی مفاهیم اولیه‌ای که در اون سوره ها مطرح شده توحید هست، ربوبیت هست، طهارت هست، عبادت هست، قرائت و تلاوت قرآن هست، مخصوصاً عبادت شبانه هست، چون میگه یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، شب رو برخیز به جز اندکی از شب. این نشون میده که در مرحله اول پیامبر خودش مورد خطاب هست و اینکه خودش آماده بشه برای رسالت و مأموریتی که بهش داده میشه. برای اولین بار در سوره چهارم هست که بحث انذار مطرح میشه، یا ایها المدثر قم فانذر. یا ایها المزمل برای شب بود، یا ایها المدثر برای روز هست. جالبه که حالا تعبیر یا ایها النبی یا ایها الرسول اینجوری هم نداره، چون هنوز که رسالتی در واقع بر عهده او گذاشته نشده بود. تعبیرها خیلی خودمانیه، خیلی معمولیه، ای جام به خود پیچیده برخیز، ثم فانذر، انذار بده مردم رو، هشدار بده به مردم، زنگ خطر رو برای مردم به صدا در بیار از بحثی که پیش رو دارن، از قیامت. پس در چهارمین سوره بحث قیامت، بحث انذار و هشدار از قیامت و معاد مطرح میشه. در واقع اتفاقی که اینجا میفته اینه که امر از خداست، اجرا و فرمانبری از رسول خداست. خب پس از این سوره، آیات اول سوره مدثر که سوره چهارم هست، بود که حضرت به کوه صفا رفت و اونجا مردم رو دعوت کرد که سخنان او رو بشنوند و اتفاق افتاد آنچه که شما در تاریخ شنیدید. پس از دعوت مردم به توحید و هشدار نسبت به قیامت و معاد، در تاریخ اینگونه نقل شده که ابولهب به سخن در آمد و جمله نامناسبی به حضرت گفت. اون تبن لک که از زبان ایشان در واقع صادر شد، به دنبال این هست که سوره تبت یدا ابی لهب نازل میشه. البته باز آیات اول این سوره، اون آیات بخش دوم که درباره همسر ابولهب هست، اونها با مدتی تأخیر نازل شده، یعنی وقتی باز همسرش هم به آزار و اذیت پیامبر میپردازه، اون آیات هم نازل میشه. در واقع در صفا ما دو تا صدا رو میبینیم که برخواسته. یکی صدای محمد هست صلی الله علیه و آله، صدای رسول خدا هست که این صدای توحید هست، صدای فلاح و رستگاریه. اینکه لا اله الا الله بگویی تا به فلاح و رستگاری برسید. به یک صدا، صدای عموی پیامبر ابو لهب هست که صدای شرک هست، صدای کفر هست، صدای طاغوت هست. ابو لهب غیر از اینکه عموی پیامبر بود، دو تا از فرزندانش هم خواستگار دختران رسول الله صلی الله علیه و آله بودن و البته همسرش هم، همسر ابو لهب هم خواهر ابو سفیان بود. خب وقتی که حضرت دعوت خودش رو شروع کرد، نخستین گروندگان به اون حضرت، همسرش حضرت خدیجه هست، حضرت علی هست، دختران حضرت و زید ابن حارثه که برده ای بود که حضرت او رو آزاد کرده بود و به عنوان فرزند خوانده گرفته بود. خیلی خوش آمدید. خب پس از سوره مدثر طبق یک قول سوره فاتحه نازل شده، یعنی سوره حمد، که خب باز به لحاظ مفاهیم پایه‌ای که در سوره حمد وجود داره اونجا بحث جریان شناسی کاملی مطرح میشه. بخش اول سوره خب دوباره بحث توحید هست، بحث ربوبیت هست، بحث رحمان و رحیم بودن خدای متعال هست، بحث استعانت از خدای متعال هست. اما بخش دوم سوره از خدا تقاضا میکنیم که ما رو به صراط مستقیم هدایت بکند. یه نکته ای رو در باب صراط خدمتتون بگم، چون جزء کلمات کلیدی و راهبردی قرآن کریم هست. صراط طبق یک قول کلمه ایست غیر عربی، یعنی کلمه صراط کلمه عربی نیست، بلکه کلمه ایست که از خارج از زبان عربی وارد عربی شده. دو تا قول در مورد صراط گفته شده، یکی این که صراط از همون استریت باشه به معنای خیابان و جاده، یکی این که نه، این صراط معرب استراتژی باشه، معرب استراتژوس یونانی باشه. خب این دومی به معنای آیه بیشتر میخوره، یعنی وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدایا ما رو به یه استراتژی مستقیمی هدایت بکن، یه استراتژی درستی می‌خوایم داشته باشیم. در واقع پنجمین سوره نازل شده قرآن ما می‌بینیم که درش نقشه زندگی و راه زندگی و استراتژی مطلوب خواسته میشه از خدای متعال، که خدایا ما دنبال یه استراتژی درست هستیم. مستحضرید که در هر استراتژی ما سه تا رکن داریم، یعنی که اهداف هست که باید اولویت بندی بشه، هدف اول، دوم، سوم، یا اهداف بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت. دوم عنصر امکانات هست و سوم عنصر روش‌ها و راه‌های رسیدن به اهداف. این ما اگر هدفمون این هست که به لقای الهی برسیم، هدفمون این هست که هشداری رو که پیامبر داد بر اساس سوره مدثر این رو جدی بگیریم و طبق او زندگی خودمون رو تنظیم بکنیم، پس یه استراتژی می‌خوایم. در این استراتژی باید اهداف تعریف شده باشه، اهداف متعددی که داریم، این اهداف باید اولویت بندی بشه. پس در پنجمین سوره خدا از پیامبرش میخواد که تو از من بخواه که یه استراتژی درستی جلوی پای تو قرار بدم. اهدنا الصراط المستقیم، خدایا یه استراتژی درستی، یه استراتژی که ما رو برسونه به تو، این رو ما رو بهش هدایت بکن. هدایت در مقابل ضلالته. یه واژه کلیدی دیگه هست که در این سوره مطرح میشه. هدایت یعنی تو مسیر بودن، در راه بودن. هدایت به معنای صرف راهنمایی نیست، به معنای ایصال الی طریق، یعنی ما رو برسونه به هدف. یعنی وقتی ما هدایت شدیم که تو مسیر باشیم و مطمئن باشیم که به مقصد میرسیم. پس آیه اهدنا الصراط المستقیم یه آیه فوق‌العاده کلیدیه. سوره هم یک سوره فوق‌العاده استراتژیک و راهبردیه در مسیر حکمرانی قرآنی. این استراتژی درست اگر ما بهش هدایت بشیم و درش قرار بگیریم، استراتژی خواهد بود که ویژگی هایی داره که حالا اونو در ادامه توضیح میده. اگر ما تو مسیر درست هدایت بشیم، استراتژی درستی برای زندگی خودمون انتخاب بکنیم، این استراتژی خواهد بود که ما رو در مسیر زندگی انبیا و اوصیا و اولیا و شهدا و صدیقین و صالحین قرار بده. آیات دیگری که در قرآن آمده و توضیح داده این رو، چون اینجا میگه که صراط الذین انعمت علیهم، اونایی که بهشون نعمت دادی، نعمت هم در دنیا هم در آخرت. خب اینا کیا هستن؟ توی آیات دیگه بیان کرده که این اولئک الذین انعم الله علیهم چه کسانی هستن؟ انبیا، شهدا، صدیقین، صالحین، اولی، اینا هستن. یعنی شما با تاریخ انبیای الهی در اتصال باشید، به لحاظ هویتی با انبیای الهی مرتبط باشید، ادامه اون هویت باشید. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دو تا استراتژی دیگر رو میگه، نه استراتژی مغضوبین، نه استراتژی ضالین. خدایا اون روش های زندگی، اون استراتژی ها برای ما مناسب نیست، ما اونها رو نمیخواهیم. مغضوب کسی است که حق را میداند و پا روی حق میگذاره. شیطان ها هستند، طاغوت ها هستند، دروغ میگن، میخوان بقیه رو فریب بدن، همونطوری که ابلیس انسان رو فریب میده، خودش میدونه که دروغ میگه. زال ها، زالین، گمراهان هستند، کسی که خارج از راه قرار داره، کسی که در بیراهه قرار گرفته و داره طی مسیر میکنه، منتها خودش فکر میکنه که تو مسیره. کسی که زال باشه قابل هدایت هست، یعنی شما میتونی بهش بگی که کجا میخوای بری، بعد میبینی که این مسیری که داره میره که به این مقصد این رو نمیرسونه، بهش میگی، میگی این مسیر یه جای دیگه داره میره، اگه به این مقصد میخوای برسی باید جاده تو عوض کنی، استراتژی تو عوض بکنی. پس صراط رو ما چه از استریت بگیریم، چه از استراتژوس بگیریم، همون استراتژی، با توجه به سیاق جمله، یعنی اهدنا الصراط المستقیم، معناش میشه این خدای یه نقشه زندگی درست به ما بده، یه نقشه راه درست به ما بده. یه به تعبیر راهبردی امروزی اگه بگی، یعنی یه استراتژی صحیح و سالم ما می‌خوایم، ما رو در اون استراتژی قرار بده، چون گفتیم هدایت یعنی در مسیر قرار گرفتن. ما در هر سوره با مفاهیم جدیدی مواجه میشیم و البته برخی از اون مفاهیم قبلی هم تکرار میشه و مورد تاکید قرار میگیره. البته این یه فرصت زیادی میخواد که به همین ترتیب ما آیاتی رو که داره نازل میشه بررسی بکنیم و از منظر حکمرانی در واقع مفاهیمی رو که تولید میشه برای عرصه های مختلف طبق اون تعریفی که داشتیم استخراج بکنیم، که الان ما این فرصت رو نداریم. من فقط میخوام یه توجهی فقط بدم و به ترتیب نزول این سوره ها در دوره مکه یه گزارش مختصری خدمتتون عرض بکنم. خب گفته شده که در دهه آخر ماه مبارک رمضان سال همون اول بعثت در شب قدر، طبق هم سوره مبارکه قدر و هم آیه 185 سوره بقره، قرآن یک نزول دفعی داشته بر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و مجدداً ما نزول تدریجی رو داریم، ادامه انذار و هشدار به قیامت با نزول سوره تکویر اتفاق میفته، اذا الشمس کورت. ببینید در سوره مدثر آیه 8 تا 10 یه اشاره مختصری شده بود، اونجا گفت که فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. یه اشاره مختصری در واقع به قیامت کرده بود، اما در سوره تکویر یه خورده بست پیدا کرده، بحث قیامت باز شده. در سوره تکویر بحث بهشت و جهنم مطرح میشه، بحث عذاب کافران برای اولین بار مطرح شده، و اذا الجحیم سعرت، وقتی که دوزخ جهنم افروخته بشه، و اذا الجنت ازلفت، وقتی بهشت به نزدیک شما آورده بشه، علمت نفس ما احضرت، اونجا هر کسی میدونه که چی آورده، هر کسی میدونه که کارنامه عملش چگونه هست. پس مفاهیم بهشت، جهنم، عذاب کافران، عمل، اینکه شما چی میفرستی برای آخرت خودت در سوره تکویر مطرح میشه. در سوره بعدی که سوره اعلا هست، سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، مفاهیم جدیدی مطرح میشه تا میاد به اینجا که فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا، بحث خشیت، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا، ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. سوره کوتاهیه ولی مفاهیم و مباحث بسیار راهبردی و مهمی در این سوره مطرح شده، که خود تسبیح رحمان و رحیم و رب، یکی بحث خلق و آفرینش که البته در سوره های قبلی هم مطرح شده بود، مجددا بحث هدایت، بحث فلاح، بحث تزکیه، خشیت از قیامت، بحث تذکر، بحث دنیا و آخرت. میگه که پیامبر میدونی اینا چیکار میکنن؟ میگه بل توسرون الحیات الدنیا، اینا دنیا رو مقدم میکنن، اینا دنبال دنیا میرن، در حالی که ول آخرت و خیر و ابقا، آخرت ماندگارتره، آخرت برتره برای گزینش. بعد بحث ابراهیم و موسی، برای اولین بار دو تا الگوی الهی مطرح میشن. میگه این چیزی که ما میگیم، این به اصطلاح دنیاگرایی ها در برابر آخرت گرایی ها، این توی کتب پیشینیان هم بوده، این هم در صحف ابراهیم بوده، هم در وحیی که به موسی نازل شده. خب حضرت ابراهیم رو که میشناختن در مکه، اصلا عرب جلسه قبل عرض کردم خودشون رو ابراهیمی میدانستن، و پیامبر بر همین نکته شروع کرد که اگر ابراهیمی هستید بدانید که ابراهیم مشرک نبود. و خب وجود بنی اسرائیل در سرزمین حجاز باعث شد که بحث‌های حضرت موسی هم خیلی مورد توجه قرار بگیره. پس در سوره اعلا ما عمدتاً مفاهیم راهبردی دوباره داریم که همون بحث استراتژی رو که در سوره حمد مد نظر قرار گرفته بود اینجا ابعادش بیشتر ترسیم میشه. استراتژی شما مسلمانان و مؤمنان باید این باشه که دنیا رو مقدمه آخرت بگیرید، آخرت رو خیر بدانید، چون که والآخرت و خیر و ابقا، یعنی میاد تعیین استراتژی میکنه. قد افلح من تزکا هم که معلومه دوباره، اگر میخواهید به فلاح برسید باید تزکیه کنید. بعد سوره لیل هست، سوره بعدی که آمده سوره لیل هست. در سوره لیل این دوتا جریان تبیین بیشتری پیدا کردند. فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. دوتا جریانه، اونی که تقوا پیشه کرده اون وقتی که روز قیامت میشه کار برش آسان است، اما اونی که بخل پیشه کرده و دروغگویی رو پیشه کرده این در روز قیامت با سختی مواجه میشه. ببینید اولین آیاتیه که مباحث اقتصادی هم درش مطرح میشه، غیر از بحث صدق و کذب، صداقت و دروغگویی، میبینیم که بحث فاما من اعطا، اونایی که به دیگران از اموال خودشون میبخشن، به دیگران با توجه به نیازی که دارن یه چیزایی هدیه میدن، روبروش میگه و اما من بخله، اونی که بخل میورزه از اینکه به دیگری یه چیزی بده خودداری میکنه، و استغنا، خودش رو بی نیاز میدونه، و کذب بالحسنا، این فسن و یسره للعسرا. بعد میفرماید و ما یغنی عنه ماله اذا تردا، البته اینها اموالشون براشون فایده ای نخواهد داشت. اینجا برای اولین بار در سوره لیل ما میبینیم که بحث مباحث اقتصادی هم مطرح شده. سوره بعدی به ترتیب که نازل شده سوره فجر هست. البته باز من تاکید میکنم میگیم این سوره نازل شده، معناش این نیست یعنی یه سوره همش یک بار نازل شده، منتها ما الان فرصت نداریم که به تفصیل این بحث رو توضیح بدیم. در سوره فجر برای اولین بار ما با نمونه های تاریخی از عذاب مواجه هستیم، یعنی در سوره فجر نمونه هایی رو میگه که اینها حرف پیغمبرانشون رو گوش نکردند و عذاب بهشون نازل شد، خیلی خلاصه و فشرده. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. تا میاد میگه ان ربک لبالمرصاد، بعد ادامه پیدا میکنه کلا بل لا تكرمون اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. تا میرسه به این آیه یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، و آخر سوره که یا ایتها النفس المطمئنه. ببینید مفاهیمی که توی این سوره مطرح شده، بحث عذاب، بحث هلاکت در همین دنیا، یعنی بحث قوم عاد رو میگه، بحث ثمود رو میگه، بحث فرعون رو میگه. بعد میگه که عاد، ثمود، فرعون اینها چرا دچار عذاب شدن؟ میگه چون طغیان کردن، الذین طغوا فی البلاد، اینها طغیانگر بودن. پس طاغوت و طاغوت ها به عنوان یه مفهوم کلیدی در همین سوره های سال اول بعثت مطرح میشه. همه جورم هست دیگه، فرعون یه حاکم قدرتمندی بوده، طاغوت بوده، ثمود و عاد هم همینطور. بعد بحث فساده، اینها فساد میکردن، فاکثر و فی حل فساد. بعد بحث باز رب مرساد. مباحث اقتصادی میبینیم اینجا یک کمی بیشتر و بازتر شده، بحث یتیمان و بحث مسکین ها خیلی جالبه. در همون سال اول بعثت همزمان با بحث توحید و فلاح و قیامت و بهشت و جهنم و عذاب و چه و چه، بحث اینه که آیا یتیم رو شما اکرام میکنید یا نه. میفرماید کلا بل لا تکرمون الیتیم، نه، مشکل شما اینه که یتیم رو تکریم نمیکنید. ببینید، نه اینکه به یتیم رسیدگی نمیکنید، اون که اصلا باید یتیم رو تکریم کرد. نه تنها انسان کرامت داره، یتیم که ممکنه که خدای نکرده در محرومیت‌های عاطفی و اقتصادی قرار بگیره، محرومیت عاطفیش رو مقدم میکنه. بل لا تکرمون الیتیم، اگر ما تکریم رو نسبت به یتیم انجام بدیم، به طریق اولا نیاز اقتصادیش هم برطرف میکنیم دیگه. بعد غیر از یتیم مسکین رو مطرح میکنه، ولا یحض علی طعام المسکین. یه مشکل دیگه ای که این مشرکان دارند اینه که تشویق نمی کنند افراد رو که به مسکین ها طعام بدن. مسکین یعنی کسی که از شدت نداری خانه نشین شده، مسکن نشین شده، اصلا نمیتونه بیاد بیرون. بلکه اینها دنبال جمع‌آوری مال هستند و تحبون المال حبا جمع، پول دوست دارن، اموال دوست دارن، اینا رو هی انبار میکنن. روز قیامت که بشه چی میگن؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش یه چیزی برای زندگیمون در آخرت فرستاده بودیم. میبینن پرونده خالیه دیگه. ببینید اصطلاحاتی که اینجا مطرح شده، غیر از یتیم و مسکین، در ادامه سوره نفس مطمئنه، راضیه، مرضیه، عبادی، جنتی. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پس در سوره فجر هم بحث اقتصاد و بحث توجه به یتیمان و مسکینان، بحث اینکه ما عاطفه داشته باشیم نسبت به نیازمندان مطرح میشه، در کنارش بحث نفس مطمئنه. حالا در سوره های بعدی نفس باز میشه، انواع نفس گفته میشه، یعنی به بحث انسان شناسی و ویژگی های انسان توجه میشه و اینکه انسان نباید اونقدر مال دنیا رو دوست داشته باشه که به یتیمان هم ازش چیزی نده، به مسکین ها چیزی نپردازه. پس فقط علامت قبول وحی این نیست که شما خدا رو عبادت کنید، موحد باشید. این هم هست که شما وقتی وارد عرصه دینداری میشید، به یتیمان، به مسکینان، به نیازمندان هم باید رسیدگی بکنید تا بشید صاحب نفس مطمئنه، تا از حب مال فاصله بگیرید. مدتی وحی قطع شد، مشرکان پیامبر رو شماتت کردن که مثل این که خدا ازش قهر کرده، این خدایی که ازش صحبت میکرد مثل این که دیگه رهاش کرده. خب سوره والضحا نازل شد. والضحا، در این سوره خدای متعال میگه، من به دلیل کمبود وقت فقط اون آیه شاهد مثال رو میگم، ما ودعك ربك وما قلى. نه پیامبر، گوش نده این حرفایی که اینا میگن و بهش توجه نکن. نه خدا تو رو ترک کرده، نه هم بر تو خشم گرفته. این پاسخ اون مشرکانه، چون بعضی هم میگفتن خدای محمد بر محمد خشم گرفته است و او را ترک کرده است و دیگه وحی نمیاد. میگه نه، ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا. ای پیامبر، آخرت برای تو از دنیا بهتره. الم یجد که یتیما فآوا. ببینید دوباره وارد همین بحثای دنیایی شده. اینقدری که به مسئله یتیم داره توجه میشه، اینقدری که به مسئله نیازمندان داره توجه میشه، به ذهن شما اینجور میرسه که در کنار توجه به توحید، توجه به مردم داره مطرح میشه، توجه به ایتام، توجه به فقرا داره مطرح میشه. یعنی شما در حکمرانی قرآنی اگر با توحید شروع میکنید، بلافاصله میرسید به مردم. یک توحیدی نیست که از مردم جدا باشه. توجه، هر چه شما توجهت به خدا بیشتر بشه، توجهت به نیازهای مردم بیشتر باید بشه، توجهت به ایتام باید بیشتر بشه. چرا؟ چون خود خدا هم همین کار رو کرده. خدا میگه الم یجد که یتیما فآوا. ای پیامبر، مگه تو یتیم نبودی ما بهت پناه دادیم؟ الم یجد که یتیما فآوا و وجدک عائلا فاغنا و وجدک ضالا فهدا. بعد ادامه سوره چی میگه؟ میگه حالا تو هم همین کارا رو بکن، پای خودت رو جای پای خدا بگذار. فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر. پس شکر این نعمت هایی که ما به تو دادیم، یتیم بودی تو رو پناه دادیم، حالا اینه که تو هم با یتیمان رابطه مهربانانه ای برقرار کن. تو پیامبر که خلافی نکرده بود، وقتی داره به پیامبر میگه دیگه، این از باب اینه که یعنی دیگران حساب کار خودشون رو بکنن. و مسائل فلاتن، هر یک کسی نیازمنده به شما مراجعه میکنه، از شما کمک میخواد، این رو از خودت نران. خب بعضی ها یک تعبیر ذوقی هم اینجا کردن، اونم بد نیست بگم، که میگن چرا این سوره با زوها شروع شده، این چرا وزوها. میگن احتمالاً، حالا اینا به نظرم دیگه ذوقیه، یعنی میخواد خدا به پیغمبر بگه که ببین وحیم مثل شب و روزه دیگه، همیشه که روز نیست، روز هست شب هست، تو نباید اینجوری باشی که اگه یه چند روز وحی نیامد فوراً مثلا اندوهگین بشی یا حرف مشرکان تو رو بخواد اذیت بکنه. نه، شب بود الان روز شد. چون این مثل این میمونه که مثلا تا شب میشه مردم همه نگران بشن، بگن چرا شب شد. خب طبیعت همینطوره دیگه، روز داره شب داره دوباره روز میشه. چون این سوره هایی که ما تا الان خوندیم همش همین مفاهیم اینطوری بودا. لیل مثلا اسم یه سوره لیله که الان قبلش گفتیم، اسم یه سوره فجره و ضحا و شمس و امثال اینها. بعد از این سوره، یعنی بعد از سوره و ضحا، سوره انشراح آمده. البته بعضی هم گفتن که اصلا این سوره انشراح ادامه و ضحا هست، چون پیامبر داره همچنان نعمتهایی رو که خدا بهش داده برمیشموره، یعنی لسان وحی ادامه برشمردن نعمتهایی که خدا به پیغمبر داده، که علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. خب تا آخر آیه که انما العسر یسرا. ای پیامبر، هر سختی آسانی همراهش هست، اینو شما نگران نباش. اگه اینا تو رو اذیت میکنن، اگه تو رو تحت فشار قرار میدن، همیشه هم کمک خدا متوجه تو میشه. تو یتیم بودی، خدا آمد تو رو پناه داد، اون سختی اینجوری آسان شد. یعنی تاریخ زندگیشو میخواد که پیغمبر یه بار مرور بکنه، ببینه که چه سختی هایی داشته، بعد در کنار هر سختی خدا چطوری کمکش کرده. ان مع العسر یسرا اینه، یعنی ما بدانیم که طبع دنیا سختیه، زندگی در این دنیا توام با سختیه، منتها مهم اینه که لطف خدا هم همیشه همراه ما هست. هر جای سختی متوجه ما میشه، اگر خدایی باشیم، الهی باشیم، همونجا لطف الهی رو میبینیم. شرح صدر داشته باش، به تو دادیم شرح صدر. اینجا قاعده انما العسر یسرا مطرح میشه، عسر با یسر، یعنی تو مسیر سختی رو هم باز در ادامه در پیش خواهی داشت، ولی یسر هم خواهی داشت، ما میاییم کمکت میکنیم. خب ادامه آیات سوره تبت این موقع نازل شده، درباره مذمت همسر ابولهب، که خب ابولهب همسایه پیامبر بود و همسرش هم متاسفانه آزار و اذیت زیادی نسبت به پیامبر داشت. پیامبر پسری داشت به نام عبدالله که از دنیا رفت، و بعد قبلا هم البته قاسم از دنیا رفته بود. اینجا بحث ابتر بودن پیامبر مطرح شد که خدای متعال با سوره کوثر بعدن پاسخشون رو داد. در همین سال اول حضرت عبادت آشکار رو داشته، یعنی در همین سال اول نماز رو به جماعت میخونده در مسجد الحرام. بعد سوره عصر نازل میشه، آیات اولش والعصر ان الانسان لفی خسر، همین ادامه آیاتش سالها بعد نازل شده، که در سوره عصر شما ببینید باز مفاهیمی که مطرح شده، انسان، خسر، ایمان، عمل صالح، تواصی، صبر، حق و امثال اینها. بعد سوره عادیات آمده، والعادیات ذبحا. جالبه در سوره های مکی اذن جهاد داده نشده، ولی ما به صورت غیر مستقیم میبینیم کم کم بحث رزمندگان و مجاهدان مطرح میشه. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا، ببینید داره قسم میخوره به اون گرد و غباری که از زیر سم اسبان رزمندگان راه خدا به هوا برمیخیزه. خیلی جالبه، یعنی از کجا شروع کرده؟ اصلا نمیگه جهاد باید کرد آماده بش، نه، داره میگه این اصلا مجاهد ببین چقدر مهمه، حالا اسبش چقدر مهمه، اون گرد و غباری که از زیر سم این اسب برمیخیزه چقدر مهمه، از اونجا رفته شروع کرده. حالا من انشالله در جلسات بعدی راجع به بحث جهاد و امنیت و اینها صحبت میکنم. بعد سوره تکاثر نازل میشه در نفی افتخارات قبیله‌ای و جاهلی. پس یعنی اینو بگم که نظر حکمرانی قرآنی، یعنی شما باید فضای روانی لازم برای بزرگداشت نیروهای تأمین کننده امنیت در جامعه رو فراهم کنید. این والعادیات ذبحا یکی از کاراش اینه دیگه. سوره ماعون بعد از تکاثر که درش افتخارات قبیله‌ای و جاهلی نفی میشه، سوره ماعون نازل میشه. خب سوره ماعون خیلی باز مهم هست به لحاظ بحث ما که حکمرانی هست. در سوره ماعون این یه ماجرایی داره. ماجرا این بود که ابو سفیان یک عادتی داشت که گاهی گوسفندانی رو ذبح میکرد. خب وقتی که این گوسفندان رو ذبح میکرد، گاهی هم فقیر فقرا میامدن و ازش تقاضاهایی داشتن، بالاخره میخواستن که بهشون کمکی بکنه. این تردشون میکرد، یعنی این خصلتی بود که متاسفانه اینها داشتن، به فقرا رسیدگی نمیکردن، تردشون میکردن. این سوره نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، دیدی این کسی که دین رو تکذیب میکنه چیکار کرد؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، این یتیم رو، این همون کسیه که یتیم رو از خودش به حالت قهر راند، یعنی بهش گوشتی نداد از اون گوسفندی که ذبح کرده بود. نه تنها این کار رو کرد، یتیم رو از خودش روند و چیزی بهش نداد، و لا یحض علی طعام المسکین، این اصلا تشویقم نمیکنه دیگران رو، که چون جز رؤسا هست دیگه، وقتی کسی رئیسه بعد یکی از وظایفش میخواد بگه اینه که تشویق کنه دیگران رو که به مسکینان کمک کنید. نه تنها یتیم رو طرد کرده که بقیه هم تشویق نمیکنه. آخه یه وقت خود کسی از جیب خودش خرج نمیکنه برای فقرا و یتام و اینها، اما دیگران رو لاغر تشویق میکنه. این نه خودش خرج میکنه نه دیگران رو تشویق میکنه. ولا یحض علی طعام المسکین، این حالا بقیه این سوره بعد نازل شده، یعنی فویل للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون و یمنعون الماءون. اون قسمتش باز مال مسلمون هاییه که فقط به نماز خوندن اکتفا میکنن و از کمک به دیگران دریغ میکنن، حتی در این حد که این ظرف و ظروفی رو که داره، وسایلی رو که داره، به همسایش قرض بده. یمنعون الماعون اینه، یعنی همسایه میاد میگه شما مثلا قابلمه بزرگی که داری بده، ما میخوایم قضا، میگه که نه نمیدم، چون همه که این وسایل سنگین رو و بزرگ رو نداشتن، میرفتن از همسایه ها قرض میگرفتن. اون که ابو سفیان، اینم بعدن میاد مسلمون هایی رو که نماز میخوانن و اینها هم به بقیه کمک نمیکنن، به اینها هم میگه ویلون ویلون. پس این هم از سوره ماعون. ابو جهل پیامبر رو از نماز خوندن در مسجد الحرام منع میکرد، میگفت اینجا نماز نخون. پیامبر قبول نکرد و یه درگیری لفظی بین ابو جهل و پیامبر صورت گرفت و ابو جهل کسرت خودش و یه حامیان خودش رو به رخ پیامبر کشید، گفت با من درگیر نشو که من خیلی طرفدار دارم. ادامه آیات سوره علق اینجا نازل شد. کلا ان الانسان لیطغى ارآه استغنى، اونجا داره عبدا اذا صلى، یعنی وقتی دید که پیامبر اونجا نماز میخونه، این رفت باهاش درگیر شد، گفت چرا اینجا نماز میخونی، نباید اینجا نماز بخونی. علم یعلم ادامه داره، علم یعلم بان الله یرا، این متوجه نیست که خدا داره میبینه. کلا لئن لم ینتهی لنسفعن بالناسیه، اگه ابو جهل از این کارش دست بر نداره، تهدید میکنه خدای متعال به زبان وحی دیگه نازل شده، پیامبر هم خونده، لنسفعن بالناسیه، این پیشانیش رو میگیریم. ببینید مؤاخذهش میکنیم، این صد عن سبیل الله در قرآن کریم فراوان داریم، حالا تو سوره ها و آیه های بعدی هم که نازل شده. کلا لا تطعهو، پیامبر نه، اطاعت نکن از این، تأویلش نگیر. خیلی جالبه، کلا لا تطعهو، یه کسی میگه نماز جماعت چرا نخونید، نه لا تطعهو، ای پیامبر از ابو جهل اطاعت نکن، شما تو مسجد الحرام نماز خودتون ادامه بدید، اتفاقا شما باید نماز بخونید اینجا، اونا حق ندارن بیان اینجا چون مشرکن. حالا جالبه، مسجد الحرام پایگاه توحید رو اینا تبدیل کردن به پایگاه شرک و بت پرستی. کلا لا تطعهو، دستور ها، لا تطعهو، اینجا خیلی مطلب داره. ببینید نماز مهمه، نماز جماعتش مهمه، بعد تو مسجد خوندنش مهمه، اینو دشمنم میفهمه، آمده میگه نخیر نماز نخوانید، میخوانید برید تو خونتون بخونید، تو مسجد نخونید، به جماعت نخونید. پس معلومه ما باید طبق دستور خدا عمل کنیم، لا تطعه، اینا رو گوش ندیم. چقدر اینها امروز واقعا برای ما میتونه درس داشته باشه. حکمرانی قرآنی یکی از شاخصهاش در عرصه عبادت همین هست، تأکید بر عبادتهای آشکار، نماز جماعت، نماز. خب پیامبر معمولا این سوره ها و آیات جدید رو در نمازهاش میخوند و هر سوره جدیدی که میامد طبق اون چه در تاریخ نقل شده و در خود آیات قرآن که حالا بعضی هاش رو در ادامه خواهم گفت، اینا یه ولوله ای درشون میافتاد. خب وقتی که این آیات آمد و این ماجرای ابو جهل با پیامبر در قالب وحی بیان شد و ادامه آیات سوره علق آمد و دستور صریح هم داد که کلا لا تطعه، اینها نشستن جلسه ای گذاشتن، گفتن که بریم با محمد مصالحه کنیم، معامله کنیم. آمدن پیش پیغمبر گفتن که یا محمد، ما آمدیم بالاخره یه جوری با هم کنار بیاییم و دیگه از این وضعیت در بیاییم و با هم در خلاصه صلح و صفا زندگی کنیم. حضرت فرمودن که خب بله بفرمایید، پیشنهادتون چیه؟ گفتن یه سال تو بیا بر دین ما باش، یه سال هم ما میاییم بر دین تو میشیم دیگه، این مسائل هم همه جمع میشه. خب اینجا یکی که مشهوره شما هم میدانید، سوره کافرون نازل شد که لکم دین و کم ولی دین، و قبل از سوره کافرون آیات پایانی سوره قلم نازل شد. خب آیات پایانی سوره قلم یکی اون داستان باغ رو داره و بعد هم نتیجه در واقع توحید و شرک رو اونجا در قالب یک داستانی نشون میده و اینکه امنیت حقیقی انسان در استعاذه و پناه بردن به خداست. خب پیامبر قبول نمی کنه، یعنی روشنه قبول نمی کنه، در سوره کافرون هم که آمده که واسه این چه راهی آخر، یعنی یه سال بشه مشرک، یه سال بشه موحد، کسی که موحد میشه که مشرک دیگه نمیشه. در ادامه سوره های فیل، فلق، ناس، اخلاص و نجم با مفاهیم جدیدی یا بست مفاهیم و نظریات و اندیشه‌های قبلی بیان شد. البته سوره ناس رو که اینجا گفتم طبقه یه قول اصلا گفتن ناس آخرین مثلا سوره هست، ولی ظاهراً اون درست نباشه. در سوره نجم خیلی اتفاقات افتاده و نجم اذا هوا، در سوره نجم خدای متعال از پیامبر دفاع میکنه بر درستی راه پیامبر و دیده هاش و شنیده هاش و اخلاصش و صدقش و امانت داریش در وحی تأکید میکنه و برای اولین بار بت‌های مهم مشرکان با اسم ذکر شده و نفی شده، یعنی لات، منات و عزا که عرب‌ها اینها رو دختران خدا می‌دونستان و در حالی که خودشون از دختر متنفر بودن. خیلی جالبه تو همین سوره خدای متعال میگه که اینا جالبه که خودشون برای خودشون دختر نمیپسندند ولی برای خدا دختر قائلند، یعنی میخواد بگه که اینقدر عقاید بی منطقی دارن، یعنی اصلا سر و ته عقاید اینا با هم جور در نمیاد. شما از یک سو میرید به پرستش لات و منات و عزا میپردازید به اسم دختران خدا، خب دستگاهی داشتن برای اینها دیگه. بعد از سوی دیگه خودتون که صاحب دختر میشید زل وجهه مسودا، ناراحت میشید، دختر رو زنده به گور میکنید بعضیاتون. خب این آقا اینا به هم نمیخوره دیگه. اگه خدا دختر داره پس شما باید خیلی از دختر خوشتون بیاد. دستور میاد که ای پیامبر از اینها اعراض بکن، اینا رو به خودشون رها کن. این ما انسانهای مشرک به خاطر این شرکی که دارن نمیتونن به علم و دانش و حقیقت خالص دست پیدا کنن، چون اینها خودشون رو محدود کردن به همین دنیا. حالا تو سوره های بعدی داره که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اینا همین خودشون رو مشغول این ظواهر کردند. در این سوره آسیب شناسی و مراقبت از رفتار مؤمنان و مسلمانان هم به رسالت افزوده میشه. اواخر سوره یه داستانی داره، حالا بد نیست اون رو من بگم. یک برادر ناتنی داشت، عثمان، به نام عبدالله. عثمان بعد از اینکه اسلام آورد شروع کرد یه سری صدقات و انفاقهایی میکرد و داداشش پرسید چرا این کارا رو میکنی؟ گفت من در گذشته قبل از اینکه اسلام بیارم گناهانی داشتم، اینا رو دارم میدم در راه خدا و برای اینکه اونها رو خدا ببخشه و به هر حال کسانی که حقوقی از اونها به گردن من هست عفو کنن من. این عبدالله آمد بهش پیشنهادی داد، گفتش که این شطور ماده ای رو که داری به من بده تا من به جای تو همه گناهانت رو به گردن بگیرم. یه همچین چیزی رو بهش پیشنهاد کرد، به تو دیگه لازم نیست که خلاصه صدقه بدی و از این کارها بکنی. عثمان هم قبول کرد، گفت باشه، این ماده شطور من مال تو، همه گناهان منم به گردن تو. و خودش دیگه اون کاری رو که شروع کرده بود تعطیل کرد. این آیه آمد ولا تزر وازرتون وزر اخرى، هیچ کس نمیتونه گناه دیگری رو بر عهده بگیره، هر کسی مسئول اعمال خودش هست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. به هر حال سوره نجم از سوره های فوق العاده مهم هست و مشرکان هم خیلی ناراحت شدند به خاطر اینکه برای اولین بار سه تا از بت‌های مهمشون مورد نقد و رد قرار گرفت. خب سوره عبس نازل میشه، من حالا به سوره نجم ممکنه که باز هم برگردم، یه نکاتی داره اگه فرصتی بشه. خب در سوره عبس دوباره امتیازات طبقاتی نفی میشه و سوره قدر که قبلا هم ذکر خیرش شد در دهه آخر رمضان سال سوم بعثت نازل شد. بعد از سوره قدر سوره شمس نازل شد که داستان ناقه صالح درش نقل شده. خب این سوره نجم که نازل شد، عرض کردم چون برای اولین بار بت‌ها رو مورد نقد قرار داد، در میان مشرکان یه ولوله جدیدی اتفاق افتاد که خب چیکار کنیم، این همجوری داره بس جلو میره و خلاصه الان کار کشیده به رد بت‌ها. تصمیم گرفتن که به ابو طالب متوسل بشن تا ابو طالب واسطه بشه و به پیامبر بقبولونه که پیامبر دیگه راجب بت‌ها چیزی نگه. و حالا اونا فکر میکردن پیامبر خودش داره میگه یا از کسی اینا رو میگیره، یعنی وحی رو که قبول نداشتن. این تکرار میشه و نهایتا اینها به ابو طالب یه پیشنهادی میکنن که این پیشنهادم جالبه، یعنی نشون میده اینا مثلا عقلشون چقدر بوده، چجوری فکر میکردن. به ابو طالب میگن که ما یه جوان خیلی رعنا، رشید، زیبا، خوب از همه نظر، عمار پسر ولید ابن مغیره رو که میشناسی تو، اینو به تو میدیم، به جاش تو محمد رو به ما بده تا ما به حسابش برسیم، خلاصه بکشیمش. ابو طالب میگه که عجب آدمایی هستید شما، یعنی شما پسرتون رو میدید من واسه تون نگه دارم، بعد پسر خودم رو بدم به شما که شما بکشیدش. آخر این میفهمید چی میگید اصلا؟ و خیلی چیزای عجیب غریبی توی تاریخ نقل شده. یه تصمیم خیلی زشتی گرفتن بعد از این ماجرا، آمدن گفتن خب حالا که ابو طالب عموی پیامبر، حالا اونا میگفتن عموی محمد، محمد رو در اختیار ما قرار نمیده، یه کاری ما بیاییم بکنیم، از هر قبیله هر کسی که مسلمان شد باش برخورد کنن، شکنجش بکنن، نمیدونم هر کاری که میتونن انجام بدن انجام بدن. آقای دکتر وقتمون تموم شده؟ آه پس من اصلا از وقت عبور کردم ها؟ بله خب ممکنه که دوستان احیانا سوالی چیزی داشته باشن. چند دقیقه دیگه تموم کنم من؟ 5 دقیقه دیگه. بسیار خب، این تصمیم رو متاسفانه گرفتن و شکنجه ها شروع شد، شکنجه بلال، سمیه، عمار، یاسر تو این دوره هست که خب سمیه و یاسر که اصلا زیر شکنجه ها شهید شدن. توی این دوره سوره بروج نازل شد. سوره بروج قبلا هم من در ماجرای مسیحیان اشاره کرده بودم، این داره تاریخ جنگ توحید و شرک رو بیان میکنه سوره بروج، و اونجا میگه که اگر یهودیان به قتل عام مسیحیان اقدام کردند، همون ماجرای اصحاب اخدوده، این نبود مگر به خاطر توحید اینها، و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. یعنی تنها دلیل کشتار اینها و قتل عام اینها این بود که انسانهای الهی بودن. پس شما مسلمان ها هم حواستون باشه، توحید هزینه داره. ببینید توحید واقعی هزینه داره ها. یه توحیدی که شما به بت‌ها اصلا کاری نداشته باشید، اصلا به مشرکان کاری نداشته باشید، رفتارهای نادرست رو نقد نکنید، نه اون اصلا هزینه ای نداره. اما بحث قرآن خوندنه که اون انگلیسیه گفت که این چیکار میکنه، گفت اذان میگه، خب ضرر که برای ما نداره که، گفتن نه خب بذار هر چی میگه. اما قرآن رو دست میگیره میگه این قرآن تا در میان مسلمان ها هست نمیگذارن ما برشون مسلط بشیم، چون این قرآن میگه مسلمان باید آقا باشه، مسلمان باید کریم باشه، عزیز باشه، بزرگ باشه، نه اینکه بره زیر دست مشرکان و طاغوت ها. بعد سوره تین نازل شده، سوره قریش، سوره قارعه، سوره قیامت، ادامه آیات سوره مدثر درباره ولید ابن مغیره که پیامبر رو مسخره میکرد، سوره حمزه نازل شد در مذمت امیه ابن خلف که باز پیغمبر رو تمسخر میکرد. روز به روز خلاصه روابط تیره تر شد، و از اون طرف هم دستورات خدا بود که نباید از اینها اطاعت کنی، فلا تطع المکذبین واصبر علی ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا و ذرنی والمکذبین. بعد سوره مرسلات رو داریم که سراسر تهدید هست نسبت به مکذبان، ویل للمکذبین. بعد سوره قاف، سوره بلد، سوره طارق، سوره قمر، سوره صاد. پس از دعوت ابو جهل و مشرکان که در خانه ابو طالب برای بازداشتن پیامبر جمع شده بودن و حضرت اونها رو به توحید دعوت کرد، اینها اقدامات سختگیرانه تری رو در پیش گرفتند. بعد سوره اعراف آیات 1 تا 101. یکی از چیزهایی که برای ایام حج مشرکان طراحی کردن این بود که ما بگیم محمد جادوگره و بهش نزدیک نشید که بهتون صدمه میزنه. خب ادامه بحث رو انشالله میگذاریم برای جلسه بعدی. کم کم میرسیم به این قسمتی که پیامبر دستور میده که مسلمان های دشون که حامی نداشتن یا سخت بود براشون در اون شرایط شکنجه و آزار و اذیت زندگی کردن، از مکه هجرت بکنند و به حبشه برن. ما باقی مونده سوره های مکی و اون بحث های مهمی که از منظر حکمرانی قابل توجه هست رو انشاءالله در جلسه بعدی محضرتون تقدیم میکنیم. من یادم رفت در آغاز جلسه‌ام بگم که خدا رو شکر میکنیم که برادر عزیزمون جناب آقای دکتر شیخ حسینی هم از این شر خلاصه کووید 19 خلاص شد و خدا رو شکر به خوبی این دوره بیماری رو ایشون هم سپری کرد و همینطور رحمت میفرستیم و آرزوی غفران داریم برای همکار عزیزمون جناب آقای دکتر علیپور که خب متاسفانه بر اثر همین ویروس از دنیا رفتند. با ذکر فاتحه برای شادی روحیشون و صلوات و همینطور همکار دیگرمون آقای تقیان یه صلوات و فاتحه‌ای بر شادی روح این عزیزان و دیگر کسانی که از دنیا رفتند میخوانیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. در خدمتتون هستم آقای دکتر، اگه سوالی نکته ای مطلبی هست. آقای دکتر شما مطلبی داری؟ بفرمایید. آقای دکتر علوی اینجا در محضرشون هستی، مطلبی داره بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامت باشید. یه نکته در مورد آیه که میگه ام الصالحین خلاصن هست، این آیه آیا به طور مطلق میگه که هر صالحی رو ما باید رد نکنیم؟ یعنی به این معنی که هر صالحی که میاد ما بالاخره این رو باید بی جواب نذاریم، چیزی بهش بگیم؟ آیا چنینه؟ یه نکته. و یه نکته هم که اینجا یعنی جایگاه این آیه نسبت به بحث وظیفه دولت اسلامی، حاکم اسلامی، آیا این آیه مشخص میکنه که مثلا هر فقیری بود، هر سائلی بود، حتما اون رو تحت پوشش خودش قرار بده؟
بله، سوال ایشون اینه. حالا دوستان ممکنه نشنیده باشن که این آیاتی که خونده شد، فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر، این آیا هر سائلی، هر یتیمی، داستان چیه؟ ببینید هم یتیم هم سائل الف و لام داره، یعنی اینا ناظر به یک چیزی بوده، قضایایی بوده، یعنی همون یتیم شناخته شده، چون جامعه کوچکی بود اینا میشناختن هم دیگر، یعنی این یتیم آمده و معلومه یتیم نیازمنده، یه چیز ناشناخته ای نبود، یا این فردی که الان داره سوال میکنه نیازی داره میشناختنش، این فلانیه مثلا و یه همچین مشکلی مثلا داره. این ال که آمده یعنی معرفه هست، نکره نیست، اشاره به قضیه واقعی و حقیقی داره و طبیعتاً آیه به ما نمیخواد بگه که، یعنی هر کس که آمد گفت آقا من ندارم بهش بدید، یعنی چون میگم با الف و لام آورده، یعنی شما یک سازوکاری داشته باشید که اگر کسی واقعا نیازمند هست در جامعه، نیازمند باقی نماند. شما میدونید پیامبر صلی الله علیه و آله اونقدر توی این مسیر دست و دلباز عمل میکرد که حتی بعد که ایشون هجرت کردن به مدینه، حالا یه ماجرا خیلی مشهوره، همون خانم خواننده‌ای هست که بعد از اینکه اینها در جنگ بدر و احد خلاصه کشته‌هایی داشتن و دیگه از موسیقی فاصله گرفتن، این پاشد رفت مدینه خدمت حضرت و گفت که آمدم یه پولی از شما بگیرم. گفت که مسلمان شدی؟ گفت نه. گفت که خب دیگه چیه، چرا نمیخونی؟ قبلا میخوندی. گفت خب دیگه شما از اینا تو جنگ ها کشته دادن، اصلا دیگه مراسمی نمیگیرن که. گفت همین، آمدم از شما پولی بگیرم برگردم مکه. حضرت گفت باشه، بهش کمک کردن و اونم برگشت دوباره مکه. یعنی قید اسلام نداره که مثلا این یتیم مسلمان باشه یا نه، این مسکین مسلمان باشه یا نه. می آمدن حضرت هم کمک میکرد. بعد خب تو مدینه بحث اصحاب صفه همینه دیگه، اینایی که چیزی نداشتن میگفت اینجا باشید جلوی چشم من، موقع نهار میشه خب چیزی خوردی، چیزی میرفت از خونه غذا خودشو گاهی می آورد، مسلمان ها رو توصیه میکرد. ها سرپناه ندارید، خب باشید تا تعیین جا و مکان بکنید. بحث برادری با انصار مطرح شد و حالا این رو در قسمت اقتصاد ما مطرح میکنیم، یعنی سیاست های اقتصادی حکمرانی قرآنی که در عرصه اقتصاد چه اتفاقاتی باید بیفته. ولی میخوام بگم که این آیه ببینید تو سال دهم هجرت نیست، یعنی تو سال اول بعثت، همون موقعی که داره راجب توحید مطلب میگه، همون موقع هم داره راجب فقر مردم صحبت میکنه. یعنی میخوام اهمیتش و توجهی که باید به این بشه. ولی حتما بله، اینه که شما یک سازوکاری داشته باشید، افراد رو بشناسید. ولی در روایات ما توصیه شده، میگه کسی به شما رو میندازه دستشو خالی رد نکنید. یعنی اون که دیگه آبروش و وسط گذاشته و اینها، ادب اسلامی و توصیه اسلامی اینه. منتها امروز تو جامعه چیز دیگه ای هست، یعنی گاهی میشه یه شغل، گاهی میشه موجب سوء استفاده دیگران، یه شبکه های افراد راه میندازن و از این. بله منظور اینها طبیعتاً نیست، ولی به شکل موجبه جزئیه اگه جای شک داشتیم، تردید داشتیم، حالا این کلاهبرداریه یا نیازی داره، حالا تو فرض کن نیاز داره، چون بلکه واقعا نیاز داشته باشه کمکی بکن، ولی اونا رو دیگه دولت میتونه انجام بده. ولی ذات تو بحث حکمرانی اینها رو ما میبریم، غیر از اینکه یک وظیفه عمومی و همگانی هم هست. خب دوستان نکته ای اگه هست در خدمتیم باشه. التماس دعا داریم موقع نماز. این جلسات که بالاخره فاصله میشه گاهی خلاصه عوارضی هم داره تا دوباره جلسه رو در خدمت دوستان شروع میکنیم. همه شما رو به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.